أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. صداش ناجور تو گوش من میپیچه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی که ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. یه مسئله کوتاهی رو عرض کنم، زیاد میپرسند افرادی که زمینه بیماری دارند یا بیمار هستند که ما روزه باید بگیریم یا نباید بگیریم. تشخیص مصداق با خود کسی است که مکلف است و بالغه. دیگران برای این فرد تشخیص مصداق نمیتونن بدن، لذا این که این سوال رو کسی از فقیه بکنه یا از مرجع تقلید بکنه، این سوال خودش سوال نابجایی است. باید از فقیه بپرسند یا از کسی که نقل فتوا میکنه که آیا این ضوابط که در رساله ها نوشتن، این ضوابط شرحش چیه؟ در رساله ها نوشتن روزه اگر ضرر داشته باشه از فرد و از مکلف صحیح نیست. به تعبیر دیگه یکی از شرایط صحیح بودن روزه نداشتن ضرره. باید بپرسن منظور از این ضرر چیه؟ بعد حالا آیا این مورد در اونها محقق هست یا نیست دیگه با خود مکلفه، نه اینکه بگه این در مورد من تحقق داره یا نداره. اگر کسی از این مطلب میترسه، خوف داره، به صورت عقلایی خوف داره از یکی از این چهار چیز، روزه از او صحیح نیست، یا خوف از این داره که روزه او رو بیمار بکنه، الان مریض نیست، کلیش الان مشکل نداره ولی کلیش سنگساز هست، و خوف از این داره که روزه بگیره شروع کنه این کلیه به ساختن سنگ و او رو مبتلا کنه، خوفش هم باشه کافیه برای اینکه این شخص روزه ازش صحیح نباشه. و همینجور بیماری های دیگه. دومین معیار در ضرر اینه که الان مریضه. فرض قبلی این بود که مریض نبود، خوف داشت به خاطر روزه مریض بشه. معیار دوم اینه که شخص الان مریضه و میترسه از این که اگر روزه بگیره دوره درمانش طولانی بشه، مثلا به جای اینکه دو روزه خوب بشه یه هفته خوب میشه به مقدار قابل توجه، ولی اگه مثلا اگه روزه بگیره 2 ساعت دیرتر خوب میشه، اگه روزه نگیره کمتر، همین 2 ساعت کمتره. این مقداری که کمه برای اینجا دیگه معیار نیست. روزه اگر از این فرد سبب بشه که دوره بیماریش طولانی تر بشه یا درمانش سخت تر بشه، اگر مثلا روزه نگیره در حالت عادی میتونه تو خونه با استراحت بگذرونه، ولی اگر روزه بگیره کارش به بیمارستان و مثلا ICU بیمارستان میکشه، سخت‌تر میشه بیماریش، درمانش سخت‌تر میشه، یا اینکه روزه سبب میشه که همین درد و این مشکلی که داره این دردش وحشتناکتر بشه. ممکنه درمانش سخت‌تر نشه ولی برای او مشکلات بیشتری تولید بکنه. در این صورت هم باز روزه صحیح نیست. پس روزه یا باید تولید بیماری کنه یا دوره درمان رو طولانی کنه یا درمان رو سخت‌تر کنه یا خود بیماری رو شدیدتر بکنه. خوف یکی از اینام که باشه کافیه، لازم نیست من اطمینان پیدا کنم، ولی احتمال همینجور غیر عقلایی هم کفایت نمی‌کنه. باید این احتمال یه پایه عقلایی داشته باشه. مثلا اگر یه پزشک حاذقی به فرد بگه شما به این نکته ممکنه مبتلا بشین و من نگرانم که مبتلا بشم، اینجا خیلی وقتا برای افراد ایجاد این خوف و نگرانی میکنه، در این صورت دیگه روزه از اونها صحیح نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. صحبت موضوع من برای شبهای ماه رمضان بود با آقای عزت پناه، بنا شد که ایشون در تشرفی که نیمه شعبان دارند به عتبات و حرم حضرت سید و شهدا علیه السلام اونجا توسل کنن و سرانجام با مشورت و استخاره هایی که کردن بنابراین شد که ما زیارتی که در مفاتیح در اختیار هممون هست، در مفاتیح الجنان زیارت قدیریه امیرالمومنین علیه السلام رو که طولانی ترین زیارت نقل شده برای امیرالمومنین علیه السلام هم هست و حاوی فضائل خیلی زیادی است از امیرالمومنین علیه السلام، این زیارت رو مبنای عرایزمون قرار بدیم، فقراتی از او رو اینجا طرح بکنیم. البته بنده همه فقراتش رو بلد نیستم شرح بکنم، بعضیش رو فقط میتونم ترجمه بکنم، اما توضیح خاصی من بلد نیستم بدم، اما بعضی از موارد دیگر رو انشالله با کمک انشالله روایات دیگه و فضائلی که از اون حضرت نقل شده رو عرض میکنیم. اولا یک روایت عرض کنم در فضیلت زیارت امیرالمومنین علیه السلام. یک کسی از اهل عراق میخواست حج مشرف بشه، آمد مدینه خدمت امام صادق علیه السلام رسید. ضمن صحبتهاش به حضرت عرض کرد که من عجله کردم وقتی میخواستم بیام، نرفتم زیارت جدتون امیرالمومنین و بعد بیام. حضرت فرمود اگه تو یه جایگاه خاصی پیش ما نداشتی ما تو رو ترد میکردیم، اینجور بیتوجه بودی نسبت به زیارت امیرالمومنین علیه السلام. در بعضی از روایات ما داریم که زیارت اون حضرت افضل از زیارت حضرت سید و شهدا علیه السلام با همه اون فضائلشه، زیارت امیرالمومنین علیه السلام. تعابیری در بعضی از روایات هست که قبر امیرالمومنین علیه السلام مورد توجه چگونه قرار داره، مورد عنایت خدای متعال و فرشتگان آسمانی هست که انسان واقعا مبهوت میشه از اون فضیلتی که این زیارت داره. زیارت قدیر که در بعضی نقلها داره شبیه زیارت عاشورا توصیه شده، هر روزم بخونن شیعیان. این زیارت از حضرت هادی علیه السلام نقل شده، اون سالی که معتصم عباسی ملعون حضرت رو فرستاد از مدینه به سمت سامر را بیاورند. در این سفر که به ظاهرم اکرام و اجلال میکردند حضرت رو، ولی در حقیقت یه جوری حضرت رو بازداشت کرده بودند و داشتن می آوردن. سر راه حضرت رسیدند به نجف اشرف، مصادف شده بود با قدیر و زیارتی که نقل شده زیارت امام هادی علیه السلام در روز قدیر. اون اذن دخولی که در حرم‌های مطهر همه حرم‌ها نقل شده در این زیارت آمده، اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، که شما آشنا هستید اون اذن دخول هست. بعد داریم که حضرت وارد شدند در قبه مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام و پشت به قبله قرار گرفتند، روبروی امیرالمؤمنین پشت به قبله. بهترین شکل زیارت ها اونجایی است که انسان رو به امام باشه و پشتش به سمت قبله باشه. بعد شروع کردن به این فقرات رو ابراز کردن. السلام علی محمد رسول الله خاتم النبیین و سید المرسلین و صفوت رب العالمین، امین الله علی وحیه و عزائم امره و الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل و المهیمن علی ذلک کله و رحمت الله و برکاته و صلواته و تحیاته. جالب اینه که شما در کثیری از زیارات امیرالمؤمنین میبینید که ابتدا به پیغمبر خدا سلام میشه. اصلا در زیارت اولی که در مفاتیح نقل شده، در زیارت‌های مطلقه امیرالمؤمنین، شما در ورودی حرم امیرالمؤمنین علیه السلام فقط به پیغمبر خدا سلام میکنید، فقط به پیغمبر خدا، و بعد وارد میشید. پس از ورودم باز به اون حضرت سلام میکنید. نکته جالب دیگه اینه که سه مناسبت هست در طول سال که تعلق به وجود مقدس رسول خدا داره. یکی روز 17 ربیع، روز ولادت حضرت، یکی روز مبعث، این دوتا خاص امیر پیامبر خداست، و یکی هم روز قدیر که روزی است که پیغمبر خدا امیرالمؤمنین رو نصب کرده. درسته؟ شما میبینید در هر سه روز زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام مورد توصیه است. حالا اگر در مورد قدیر ارتباطش با امیرالمؤمنین یه قدری قابل توضیح تر باشه برای ما، اما در روز مولود، روز 17 ربیع، چه ارتباطی است که روز ولادت پیغمبر خدا مستحب به انسان نجف اشرف باشه و بره زیارت امیرالمؤمنین؟ مبعث به اسات پیغمبر خداست، اما زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام مورد توصیه جدیه. این رو فرمودند بزرگان ما و بعیدم نیست که حرف درستی و ارتباط درستی باشه که پیغمبر خدا و امیرالمؤمنین با این توصیه هایی که شده رابطه شون رابطه یه جور وحدته، همونطور که پیغمبر خدا فرمود طبق آنچه هم شیعه هم سنی از اون حضرت بارها نقل کردن، علی منی که نفسی، علی مثل خود من میمونه. تو بعضی بیانات داره پیغمبر خدا فرمود علی ابن ابی طالب منی که لحمی و عظمی که رأسی من بدنی، مثل گوشت و پوست، گوشت و استخوان منه، مثل سر نسبت به بدن من، و که انم ما هیچ جدایی از یکدیگر نداریم، که انم هیچ جدایی نداریم. بعضی این احتمال رو دادن، این احتمال هم خیلی احتمال موجهی است که اصلا اگه پیغمبر واقعی خدا رو شما بخواید درک بکنی، واقعا یعنی بخواید پیغمبر رو درک بکنی، اونجایی است که شما با در این ارتباط با پیغمبر حتما با امیرالمومنین علیه السلام باشه این ارتباط. و الا اگر پیامبر منهای امیرالمومنین باشه اصلا یه چیز دیگه میشید شما، این پیغمبر شما یه چیز دیگه میشید و اون پیغمبر واقعی رو نشناخت. تو بعضی از روایات داریم ما که اشتراک بین شما و مخالفین شما، این اشتراک فقط تو کعبه است و الا تو همه چیز شما با هم تفاوت دارید. شما ممکنه بگید خب ما پیغمبرمون یکیه. نه، پیغمبر اونا منهای امیرالمؤمنینه، پیغمبر ما با امیرالمؤمنین. پیغمبری که با امیرالمؤمنین خیلی تفاوت میکنه تا اون پیغمبری که بدون امیرالمؤمنین باشه. تو زیارات امیرالمؤمنین هم اول که وارد میشین که انده دارید پیغمبر خدا رو زیارت میکنید، حتی تو اذن دخول هم همینجوریه، السلام علی صاحب السکینه، السلام علی المدفون بالمدینه. بابا تو نجفی شما، چطور داری اونجا سلام میکنی؟ ولی این آقای که اینجاست همون آقای که اونجاست، یه جوری این اصلا اینا از یکدیگر گسستنی نیستن. تو ورودی حرم امیرالمومنین باید شما اینجوری سلام کنی و اینطور اجازه بگیری برای ورود. در این زیارت هم حضرت هادی علیه السلام دارن همینجور عمل میکنن، السلام علی محمد رسول الله خاتم النبیین و سید المرسلین و صفوت رب العالمین امین الله علی وحیه و عزائم امره و الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل و المهیمن علی ذلک کله و رحمت الله و برکاته و صلواته و تحیاته. خب این یه مقدمه ای بود، انشالله بعضی از فقراتی که در این بخش نسبت به پیامبر خدا عرض کردیم انشالله فردا شب یه عرایزی و توضیحاتی در این زمینه انشالله به عرض میرسونم. خب ماه مهمانی خدا آغاز شده، ماه امیرالمؤمنین علیه السلام هم هست. خب توفیقی است که ما این ماه خدا رو و ماه مهمانی خدا رو با نام امیرالمؤمنین آغاز کنیم، گرچه این ماه که مهمانی خدا سفره دارش وجود مقدس ولی عصر علیه السلام. هیچ کس توفیقی پیدا نمی کند و نخواهد کرد و تا کنون هم این توفیق نصیب کسی نشده، مگر اینکه به نحوی از ناحیه صاحب این سفره و متولی این سفره ولی عصر علیه السلام به او نوایی رسیده. اگر عزیزان بخواهند که در این ماه توفیقات معنوی بیشتری پیدا کنند، اون سفره‌دار این ماه رو ولی عصر علیه السلام رو مورد توجه قرار بدند و از اون حضرت درخواست کنند. مهمانی خداست، اما اون کسی که این سفره رو اداره بناس بکنه امام زمان علیه السلام. اونها که توفیق صیام واقعی، توفیق قیام و عبادت و ترک معصیت و ترقیات معنوی رو میخواهند، صاحب این سفره رو صدا کنند و از اون حضرت درخواست کنند، اون حضرت رو واسطه درگاه خدا کنند. و امشب که شب اول این مهمانیه، ما بریم در خانه امام زمان علیه السلام و اون حضرت رو به مادرش حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا قسم بده که به حق مادر پهلو شکسته اتی ابن الحسن، این ماه رمضان رو برای ما ماه رمضانی از جهت معنوی متفاوت با همه ماه رمضان‌های عمر ما قرار بده. یه عنایاتی خدای متعال در این ماه به اولیاش کرده و میکند. یا ابن الحسن به حق مادرت فاطمه زهرا واسطه شو در خانه خدا که این عنایات و این الطاف شامل حال امثال ما هم بشود. ما محروم از این درگاه بیرون نرویم، محروم از این درگاه بیرون نرویم. فردا بر حسب بعضی از روایات اول سنت شهر رمضان ماه سال واقعی از ماه رمضان آغاز میشه، روز اول سال واقعی رو ماه رمضان شروع ساله. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام از اون حضرت بخوام که امسال ما رو متفاوت از سالهای دیگه از جهت معنوی قرار بده، حتی از جهت مادی هم میخوام باز در خانه ولی عصر علیه السلام رو باید بکوبیم و از اون حضرت درخواست کنیم امشب بریم در خانه مادرش فاطمه زهرا، از اون خانوم بخوایم که از فرزندش امام زمان درخواست کنه به ما یه عنایتی بکنه. بی بی جان اگر شما از پسر چیزی بخواهی روی شما را زمین نخواهد انداخت. یا فاطمه زهرا ما بدیم، فاسدیم، فاسقیم، اما خودت میدونی، پسرت هم میدونی ما شما را خیلی دوست داریم. فلما نفذ یده من تراب القبر حاج به الحزن. یا صاحب الزمان وقتی جدت امیر المؤمنین دست خودشو از خاک قبر تکاند، غمهای عالم بود که به دل جدت امیر المؤمنین سرازیر شد. و ارسل دموعه على خده قربان تو یا امیر المؤمنین، این اشکهای درشتی بود که بر صورت امیر المؤمنین می غلطید. ثم حول وجهه الى قبر رسول الله، تنها جایی که امیر المؤمنین میتونست پناه ببره توجه به پیغمبر خدا بود، رو کرد به قبر رسول خدا، صدا زد السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک السریعت اللحاق بک. یا رسول الله سلام مرا و سلام این دخترت را که خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری ورق عنها تجلدی. یا رسول الله شما شاهد صبر و پایداری من در جنگ های مختلف بودید، ولی من الان کنار قبر فاطمه دارم اعتراف بکنم که دیگه صبرم به پایان رسید.
فلقد استرجعت الوديعه واخذت الرهينه واختلست الزهراء. يا رسول الله امانتی که 9 سال قبل من سپرده بودی الان به تو بازگردوندم، اما یا رسول الله من نمیخواستم به این زودی زهرا رو به شما برگردونم، یعنی دشمنان تو بودند که زهرا رو از دست من رو بودند. اینجا امیر المؤمنین علیه السلام عقده دل با پیغمبر خدا می گشود کنار قبر فاطمه زهرا، دخترش زینب کبرا هم کربلا کنار بدن پاره پاره برادر، و هم با پیغمبر خدا درد دل میکند. یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، آذا حسین المرمل المدبه.